پارسی گویان.
ما باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو. آدم هست هم نفسی بیزار بی تو. زندگی
به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. همراهان همدل و همزبان، گویشوران شیرین ترین زبان جهان، سلام. خرسندیم از این که برنامه تازه از مجموعه پارسی گویان رو میشنوید. برنامه‌ای در پاسداشت زبان مادری، زبان شیرین پارسی. پارسی گویان پیشکش میشه به همه پارسی گویان و دوستداران زبان فارسی در سراسر جهان. فلات ایران در هزارهای پیشین میزبان گویشوران زبانهای ایرانی و غیر ایرانی فراوانی بوده. زبانهای سومری، ایلامی و سامی سه دسته از زبانهای غیر ایرانی اند که روزگاری در این پهنه گویشورانی داشتند. توضیحات دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی در خصوص این سه زبان شنیدنیه.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام خدمت همراهان صمیمی برنامه پارسی گویان. در ادامه سخن درباره زبانهای بشر و گروههای پنجگانه از زبانهای بشری اسم بردیم از پنج گروه اصلی یا پنج خانواده اصلی زبانی. بعد رسیدیم به گروه زبانهای هند و اروپایی و 10 گروه شناخته شده زیر مجموعه این زبان رو شناختیم و تمرکز کردیم روی زبانهای هند و آریایی و همچنین گفتیم که زبانهای هند و آریایی به عنوان مهمترین شعبه از زبان هند و اروپایی به 2 شعبه اصلی تقسیم میشن و این 2 شعبه یکی گروه زبانهای هندی هست و دیگری گروه زبانهای ایرانی. و از زبانهای هندی اسم بردیم و مختصری راجع به اونها توضیحاتی دادیم و همچنین البته گفتیم که در قلمرو زبانهای مختلف دنیا زبانهایی هستند که به هیچ کدوم وابستگی ندارن. اینها رو پژوهشگران و محققین به عنوان زبانهای منفرد یاد کردن که در سرزمین ایران و هند همچنین زبانهایی وجود دارند. پس بر این اساس در قلمرو ایران باستانی علاوه بر زبانهای ایرانی زبانهای دیگری هم وجود داشتند که این زبانها از نظر نژادی و از نظر ریشه‌ای با زبانهای هند و اروپایی ارتباطی نداشتند، اما چون آمیختگی محیطی و زیستی داشتند واژگان بسیاری به زبانهای هندی و به اصطلاح ایرانی وام دادند و با هم آمیختگی پیدا کردند. و شاید ضرورت داشته باشه که ابتدا من به این گروه از زبانهای منفرد و یا زبانهایی که ارتباط نژادی و ریشه‌ای با زبانهای ایرانی نداشتند اما در سرزمین ایران باستان محل سکونت اقوامشون بوده ابتدا اشاره‌ای بکنم، بعد بریم سراغ به اصطلاح زبان‌های ایرانی. اینی که گفته میشه زبان غیر ایرانی به اصطلاح باید درست برداشت کرد. منظور این نیست که اینها در ایران زندگی نکردن، بلکه منظور این است که اینها وابستگی ریشه‌ای و نژادی به زبان‌های هند و اروپایی و یا زبان‌های ایرانی نداشتند. پس در تقسیم بندی اولیه هم ما زبانهای بزرگ و خانواده بزرگ زبانی دنیا رو به 4 گروه تقسیم کردیم. گفتیم زبانهای هند و اروپایی، زبانهای سامی و هامی، زبانهای اورالی و زبانهای آلتایی. و هر زبانی که در این 4 تا خانواده نگنجه، گفتیم پژوهشگران اسم اون رو زبانهای گروههای به اصطلاح منفرد نام گذاشتن. زبانهای غیر ایرانی در سرزمین ایران باستان متعلق به چه کسانی بودند؟ باید بگیم که بیشتر متعلق به مردم بومی مناطق مختلفی بودند که پیش از اون که آریایی ها به سرزمین اونها مهاجرت بکنن و یا در تصرف آریایی ها در بیان، اونجا زندگی می کردن و بیشتر البته در قسمت های غربی و جنوب غربی ایران زندگی می کردن و اینها هر کدوم دارای فرهنگ، ادبیات و تمدن خاص خودشون بودن. این زبان ها رو که ما اصطلاحاً به زبان های غیر ایرانی حوزه قلمرو ایران میشناسیم 3 دسته هستند: زبان سومری، زبان ایلامی و زبان سامی. و برای اینکه در همین بخش ما این بحث رو تمام بکنیم و بعد بریم سراغ زبانهای ایرانی، من برای شما این 3 گروه زبانی رو توضیح مختصری میدم تا بعد بریم سراغ زبانهای ایرانی. پس اولین گروه زبانهای غیر ایرانی که در سرزمینهای قلمرو ایران بودن، زبان سومری بوده یا سومریانه. این زبان قدیمی ترین اقوامی بوده که در کجا زندگی می‌کردند؟ در اطراف رودهای دجله و فرات و اصطلاحاً در بین النهرین، یعنی فاصله میان بابل و خلیج فارس، یعنی تمدن بابلی‌ها و خلیج فارس، که مرکز این زبان در حوزه رود فرات بوده که امروزه اگر بخوایم تخمین بزنیم حدوداً در مثلا 100 کیلومتری 90 کیلومتری جنوب بغداد میشه، در نزدیک شهر حله عراق به اصطلاح. بعد گویشوران این زبان از حیث نژادی و زبانی با همسایه‌های خودشون شباهت نداشتن، همونطوری که عرض کردم، ولی دارای تمدن و فرهنگ مستقل و کهنی بودن. خطی که زبانشون رو با اون می‌نوشتن خط میخی بوده و اصلا خط میخی از اختراعات اینهاست و عمر این خط به 3500 سال قبل از میلاد تخمین زده میشه. خطیه که ابتدا تصویری بود بیشتر و بعد به حالت الفبایی در اومد و تکامل پیدا کرد. پس قوم سومر که زبان سومری متعلقه به اونهاست، یک قومی منفرد بودن و دارای فرهنگ و تمدن بودن و در قلمرو ایران باستان سکونت داشتن. از آثاری هم که از اینها به جا مونده به اصطلاح الواح فراوانیه که امروز در موزه های مختلف هست و بیشترم مربوط به زمانیه که دولت بابل در این منطقه حاکمیت کرده و تا چندین قرن زبان سومری در اون منطقه زبان علمی و زبان ادبی اون مردم اون منطقه بوده. زبان سومری همونطوری که عرض کردم با خط تصویری شروع میشه، بعد تبدیل میشه به خط میخی و یه ویژگی ها و به اصطلاح مختصایی داره که اهل تحقیق و تخصص در این باره به تفصیل صحبت کردن و راجع به اون کتاب ها نوشته شده. مراکز فرهنگ و تمدن سومری ها رو اگر امروزه بخوایم تخمین بزنیم بگیم کجا بوده، در گذشته در استان قادسیه عراق یک شهری داشتن به اسم نیپور که الان در استان قادسیه کنونی عراقه، یا شهر اور یعنی همون زادگاه حضرت ابراهیم بوده که امروزه در نزدیک شهر ناصریه در 300-400 کیلومتری جنوب بغداد هست، شهر کیش یه شهر کوچیکی بوده در بین النهرین و شهرهایی مثل لرسا یا لارسا و لگش که امروزه باز اینها شهرهایی هستن که در جنوب غربی عراق واقع شدن. پس تمدن سومری رو شناختیم، زبانشون رو هم دونستیم، محل سکونتشون رو هم دونستیم و این رو بگیم این قوم صاحب تمدنی بودند که در قلمرو ایران باستان حضور داشتن و سکونت داشتن. دومین قوم و زبانی که در حوزه تمدنی ایران باستان بوده و زبان مستقل غیر ایرانی داشتن ایلامی ها بودن، ایلامی که ما با عین امروزه می نویسیم. ایلامی ها تمدن و پایگاه مهمی در تاریخ باستانی به اصطلاح نه تنها ایران بلکه آسیا دارند. در مناطقی از بین النهرین تا فلات ایران در محدوده رشته‌کوههای زاگرس در لرستان و خوزستان حوزه زیستی تمدن ایلامی شامل می شده. پایتخت حکومت ایلام شهر شوش یا شوشو بوده. در این سرزمین آثار بسیاری از اون دوره به جا مونده و حتی آثاری از دوره هخامنشی هم در این سرزمین به جا مونده که بعد اشاره می کنم. در آثار هخامنشی وقتی از این شهر اسم برده میشه، به اسم هوج از این شهر اسم برده شده و در آثار مورخین و پژوهشگران اسلامی از این شهر با عنوان حوزی یا حوز اسم برده شده که امروز اسم دو شهر اهواز و هویزه از اون نام مأخوذ شده و به دست اومده. زبان ایلامی مثل همه زبانها تطوراتی داشته و سیر تحولاتی داشته و کهن‌ترین آثاری که از این زبان به جا مونده خط تصویری بوده که احتمال داده شده متعلق به هزاره سوم پیش از میلاد، یعنی 3000 سال پیش از میلاد باشه. پس از اون که این کتیبه‌های ایلامی به اصطلاح به دست اومد، ایلامی ها از چه الفبایی استفاده کردن؟ یعنی یک دوره به اصطلاح تصویری رو که پشت سر گذاشتن، ایلامی ها الفبایی رو استفاده کردن که از الفبای اکدی مشتق شده بود که بازی که از اقوام و یکی از زبان هاست که مربوط به حدود قرنهای 16 تا 8 پیش از میلاد بود و در مرحله بعد زبان ایلامیه که به خط میخی نوشته میشد. پس بنابراین اینجوری اصلاح بکنم حرفم رو که ایلامی ها تا پیش از اون که خط مستقل داشته باشن از خط تصویری استفاده میکردن و از الفبای اقوام اکد و زبان اکدی استفاده می کردن که این از قرنهای 16 تا 8 پیش از میلاده. در مرحله بعده که ایلامی ها به خط میخی نوشتن، یعنی به همون خطی که به اصطلاح سومری ها می نوشتن و همین خط بود که تا مدت ها در دوره هخامنشی به عنوان خط رسمی شناخته شد و کتیبه ها و سنگ نوشته های فراوانی که از اون دوره به جا مونده با همین خط نوشته شده. پس خط میخی که ما از دوره هخامنشی به یادگار داریم و برای ما به جا مونده همون خط میخیه که ایلامی ها نوشتن. و این نکته هم در همین جا بگم که در آثار به جا مونده از دوره هخامنشی می‌بینیم که این کتیبه ها به 3 زبان نوشته شدن، هم به زبان پارسی باستان نوشته شدن، هم به زبان ایلامی نوشته شدن و هم به زبان اکدی نوشته شدن. چرا؟ این یه نکته خیلی ظریف در این هست که شاهان هخامنشی وقتی میرفتن سرزمین هایی رو تصرف میکردن یا قلمروشون در جاهای مختلف بود، وقتی یک سنگ نوشته ای رو، اعلانی رو، دستوری رو در جای حک میکردن، به زبان مردم اون منطقه احترام میگذاشتن و علاوه بر این که به زبان رسمی که پارسی بود اون سنگ نوشته رو مینوشتن، به زبان خود مردم اون اقوام هم اون اعلان رو و یا هر چیزی که میخواستن به اطلاع مردم برسه و یا ثبت و ضبط بکنن می نوشتن. البته امروزه زبان ایلامی هیچ اثری ازش نیست و به کلی متروک شده و از بین رفته. غرض این بود که بگیم زبان ایلامی مثل زبان سومری با هیچ کدام از زبانهای باستانی یا جدید که در اون 4 گروه باشه رابطه خیشاوندی و ریشه‌ای نداشته، تنها از نظر جغرافیایی جزو زبانهای آسیایی که اصطلاحاً به شمار میره و همونطوری که گفتیم گرچه هیچ خیشاوندی با آریایی ها نداشته، اما به جهت اینکه با ایرانی ها یعنی با گویشوران زبان ایرانی مجاورت داشتن و همزیستی داشتن، خیلی از لغات و واژگان زبان ایلامی وارد زبان ایرانی شده و بالعکس هم ما حتی امروز هم ممکنه واژگانی داشته باشیم. این رو باید زبانشناسان و پژوهشگران حوزه زبان اظهار نظر بکنن. ما امروز هم ممکنه واژگانی داشته باشیم که از بقایا و باقی مانده های زبان ایلامی باشه در زبان فارسی امروز. گروه سوم از زبانهای غیر ایرانی حوزه قلمروی ایران باستان زبانهای سامی هست. خانواده زبانهای هام و سامی که پیشتر از اونها به عنوان خانواده بزرگ از زبانهای جهان اسم بردیم و در اون چهار گروه از اینها اسم بردیم، به دو شاخه تقسیم شدن، یکی گروه زبانهای هام و دیگری گروه زبانهای سام. و شاخه سامی اون زبان اصلی شامل زبانهایی که از قدیمترین روزگاران با اقوام و زبانهای ایرانی همسایه بودند. این دیگه جز اون گروه های زبانی منفرد نیست، این زبانیه که در قلمرو حوزه زبانی ایران بوده اما رابطه نژادی با این زبان نداشته، اما در گروه زبانهای هامی و سامی، هام و سامی بوده و یا در سرزمینهایی زندگی میکردن که اقوام ایرانی به اون سرزمینها قلمروشون رو توسعه دادن و در کنار هم زندگی میکردن و در زمانهای طولانی اون اقوام رابطه‌های سیاسی، اجتماعی و دینی با گویشوران زبانهای ایرانی داشتن. و البته تنها باز نمیتونیم بگیم که این دو زبان یکی بر دیگری تأثیر گذاشته، بلکه تأثیرات این دو زبان بر همدیگه متقابل بوده و البته این دسته زبان سامی مثل همه زبانها به دسته‌های مختلف دیگری تقسیم میشه، از جمله اکدی‌ها یا آشوری و بابلی‌ها، آرامی‌ها و سوریانی‌ها، یعنی اینا همه جز گروه زبان‌های سامی هستن. مثلا زبان سوریانی به شعبه‌ای از زبان به اصطلاح آرامی اطلاق میشه که در شهر ادسا یا ادس که امروزه در ترکیه کنونی هست که اون رو عروفه میگن، امروزه شهریه که اون عروفه میگن و به کردی هم این شهر رو رها یا ریها اصطلاحاً میگن، در شمال دجله و فرات بوده و جنوب شرقی ترکیه کنونی ساکن بودن. از اواخر قرن دوم پیش از میلاد یعنی گویشوران زبان سوریانی فرهنگ و ادبیات و تمدن داشتن، در کنارهای دریای روم تا کوهستانهای ایران این زبان تقریباً یگان زبان مهم ادبی پیروان حضرت مسیح به شمار میرفته و حتی مسیحیان ایران تا دوره ساسانی با همین زبان سخن میگفتن و زبان سوریانی رو حتی یکی از پنج زبان متداول دوره ساسانیان ما میشناسیم. یعنی در دوره ساسانیان پنج زبان رواج داشته و متداول بوده در قلمرو ایران آن زمان که یکیش همین زبان به اصطلاح سوریانی بوده. خط سوریانی هم خطی بوده که از خط آرامی مشتق شده و ویژگی خاص خودش رو داره، از جمله اینکه از راست نوشته می شده و هم قابلیت از بالا و پایین نوشته شدن هم داشته. پس جمع‌بندی کنم، در محدوده قلمرو زبانهای ایرانی ما سه گروه زبانی داشتیم که گفتیم سومری، ایلامی و سوریانی و البته هر کدوم از اینها زیر مجموعهایی داشتند که اینها در مجاورت با قوم ایرانی و اقوام ایرانی و زبانهای ایرانی بودن اما رابطه نژادی و به اصطلاح ریشه‌ای و واژگانی با این زبانها نداشتن و ضمن اینکه خودشون هم صاحب فرهنگ و تمدن بودن. این بحث رو باز در اینجا تمام میکنم تا در برنامه دیگر به سراغ زبانهای ایرانی بریم که من پیشتر از این در برنامه‌های اولیه پارسی‌گویان زبان اقوام ایرانی رو به تفصیل صحبت کرده بودم و ادامه میدیم تا جایی که برسیم به اون بحثی که من دیگه از تکرار بی‌نیاز باشم و مجدداً تکرار نکنم. بدرود تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
کیخسرو پورناظری نوازنده نامدار ایرانی متولد سال 1323 در کرمانشاه است. پدر او پرویز پورناظری معروف به حاجی خان از شاگردان کلونل علی‌نقی وزیری و درویش خان بود. در شهریور سال 1359 او گروه موسیقی شمس را بنیان گذاشت، گروهی که بیشتر اعضایش تنبور نواز بودند و به همین واسطه به تنبور شمس هم شهرت یافت. حاصل همکاری او با شهرام ناظری در بازه سالهای 1358 تا 1375 سه آلبوم موسیقی است. شما پارسیگویان عزیز رو دعوت میکنم به شنیدن تصنیف دلبر با شعری از مولانا، صدای استاد شهرام ناظری و آهنگسازی استاد کیخسرو پورناظری. فارسیگویان جهان شاد باشید و در پناه خدای جهان آفرین.
دنیا به گم باش بزرگی